بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن کریم کتاب هدایت انسانها در همه دوران هاست و نورش تا آنجا که مرز بشریت است میتابد و متعلق به عصر و اقلیم و نژاد به خصوصی نیست، چرا که زبان قرآن زبان هم نوا با فطرت است و گوهر مشترک همه انسانها در تمام دورانها و میدانها و یگان عامل هماهنگی جهان گسترده و پراکنده بشری است و هیچ کس را یارای جدایی از آن نخواهد بود. مسیر هدایتگری قرآن که استوارترین مسیر پرکشیدن انسانها به آسمان هدایت است، به معنای راه نمایاندن و رساندن سالکان از وضع نامطلوب به وضع مطلوب می باشد که همانا معنای واقعی و حقیقی سعادت است. برنامه نگاهی دوباره به قرآن در راستای همین رسالت هدایتی قرآن شکل گرفته است و با توجه به جایگاه و رسالت رسانه، این برنامه عزم بر تفسیر عمیق واژه‌ها و بررسی نظریات مفسران ندارد، بلکه می‌خواهد قرآنی را که کتاب دواست به آغوش مردم بازگرداند تا شفا بخش بودن قرآن را بیش از پیش احساس کند. اهداف این برنامه در دو سطح پی گرفته می شود. در سطح نخست، استاد ملکی و دو کارشناس دیگر با عنایت به تفسیر صحیح آیات و کشف مراد جدی الهی به دنبال تبیین آسیب‌ها و راهکارهای پیشگیری یا درمان آن خواهند بود و در سطح دوم در کاربردی کردن درمان آسیب‌ها خواهند کوشید تا مخاطبین برنامه در سطح عمل نیز آسیب‌ها و راهکارهای برون رفته از آنها را بدانند و بتوانند مسیر و مقصد زندگی خود را از مسیر و مقصد سرکشانی چون فرعون، قوم عاد و قوم ثمود جدا کنند. امید که روزی بر صراط مستقیم که همانا مسیر نفس مطمئنه است قدم بگذاریم تا سرانجام به حیات طیبه نائل آییم. من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. سوره مبارکه نحل آیه 97.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ومزاجه من تسنيم.
لا إله إلا هو إليه المصير.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر بینندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم انشاءالله در این برنامه نیز بتونیم اون چی که حق است و اون چی که صحیح است از آیات و قرآن تقدیم شما خوبان و عزیزان کنیم. در خدمت از جای حسینی هم هستی و همچنان از جای رضایی بحثون انشاءالله شروع میکنیم بعد از گفتگوی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حقیر هم عرض سلام دوباره و عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت استاد و حجای رضایی و بینندگان محترم. انشاءالله بتونیم از معارف قرآنی بهرمن بشیم و خداوند متعال شاکرم که با یه برنامه قرآنی مهمون خانه های شما هستیم. شد
بله شکر زهیر زهیر داخلی
بندم از سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد عزیزم جناب آقای ملکی، دوست بزرگ با جناب آقای حسینی و همه بینندگانی که هفته هاست این برنامه رو پیگیری میکنن. خداوند متعال رو هم شاکریم که باز این نعمت رو نصیب ما فرمود.
خیلی متشکر.
محور اصلی در سوره مبارکه زها حمایت الهی از انسان و به طور کل از همه مخلوقات است. ما ودعک ربک و ما قلا. حمایت الهی هم در دنیا و هم در آخرت وجود دارد، اما حمایت اخروی بهتر است. وللآخرتو خیر لک من الاولا. این حمایت گاهی مثل روز واضح و روشن است و زها، و گاهی مثل شب مخفی و برای ما نامعلوم است و لیل ازا سجا. اما همواره از ناحیه پروردگار وجود دارد و انسان نباید از این حمایت غافل شود، بلکه باید در صدد جلب این حمایت باشد، چرا که حمایت خاص الهی منوط به رفتار و اعمال ماست. ما باید بینش و رفتار خود را اصلاح کنیم تا حمایت خاص الهی شامل ما هم بشود، یعنی نگاه ما باید توحیدی باشد و همواره باید در نشانه های الهی تفکر کنیم. بزرگترین مانع در جلب این حمایت ظلم است، چه ظلم به دیگران و چه ظلم به خود ما با ارتکاب گناهان ما.
در سوره مبارکه زها با نگاهی دوباره به قرآن که بحث آسیب ها به برون رفت از آسیب ها رو ما در آیات و سوره های قرآن دنبال میکنیم. این سوره، سوره مبارکه زها، روش خداوند در حمایت از بندگانش رو بیان میکنه که به چه روش، به چه شیوه. اصل این که همه بندگان خدا تحت حمایت خدای سبحان هستن، این یک اصلی که از این سوره میشه استفاده کرد. منتها در اینجا بالخصوص از حمایت خاص خدای سبحان از پیامبرش رو بیان میکنه، منتها این اختصاص به پیامبر عظیم الشأن نداره، اختصاص به فرد نداره. بله اون فرد اتم پیامبر عظیم الشأنه، اما هر کسی که عوامل حمایت خدا را احراز کنه، به دست بیاره، مورد حمایت خدای سبحان به صورت ویژه قرار میگیره. در این سوره گستره و وسعت حمایت خدا از پیامبرش و از بندگانش رو ابتدا بیان میکنه. سوگند شب و روز میخوره که هیچگاه خدای سبحان پیامبرش را بدا نکرد، رها نکرد و نسبت به او خشم نگرفت، یعنی نه نسبت به پیامبر نه نسبت به بندگانش. نکته دوم، خداوند هم در دنیا و هم در آخرت پیامبرش را و انسانها رو مورد حمایت خودش قرار میده. حمایتش فقط منحصر به دنیا نیست. نکته سوم این است که خداوند در آینده نیز بندگان خودش را، پیامبر خودش را مورد حمایت قرار میدهد. این رو در برنامه قبل اشاره کردیم. قسم به والضحا و لیل اذا سجا، قسم به روز هنگامی که روشنایی همه جا را فرا میگیره، و قسم به شب وقتی که تاریکی همه جا رو فرا میگیره و آرامش مستقر میشه. ما ودعک ربک و ما قلا، که هیچگاه خدای سبحان رب تو ای پیامبر تو را ودا نکرد، رها نکرد و نسبت به تو خشم نگرفت. این قاعده اول. وللآخرت خیر لک من الاولا. آخرت، حمایت خدای سبحان در آخرت بیشتره و بهتره از حمایتش در دنیا. علتش اینه که اونجا ظرفش ظرف خاصیه، نه اینکه اینجا کم حمایت میکنه. نه حمایت نهایی خدای سبحان در دنیا نسبت به پیامبر عظیم الشأن و بندگانش وجود داره، منتها اونجا ظرفیت حمایتش بیشتره. این هم دایره وسعتشه. ولسوفه یعطیک ربک فترضی، تا اینجا حمایتت کرده، باز اونقدر حمایتت میکنه تا اینکه مورد رضایت شما قرار بگیره. این قاعده اولیه است که خدای سبحان در ابتدای خلقت، در حین خلقت، در آینده، در حال، در آینده همیشه مورد حمایت قرار میده بندگان خودش را. خب تا اینجا یک مرور دیگری با دوستان خودم داشته باشیم، بخش اول، و بحث اصلی ما بخش دوم است که انشاءالله اون را هم تقدیم میکنیم. خب در این زمینه اگر نکته دارید بفرمایید که
حضور. من در مورد خود سوره و نکاتی که جلسه قبل فرمودید فکر میکردم، یک مسئله رو حالا خارج از سوره احساس میکردم که ضرورت داره، این هست که این سوره در فضایی نازل شده که حالا اونجوری که مفسرین فرمودن 15 الی 40 روز وحی منقطع شده و وحی برای حضرت نازل نمیشد. اما اینجاش برام مهم بود که چرا نازل شده و به چه خاطر بوده که پیامبر اینجوری شاید ناراحت شده. از این جهت برای من یه سوالی ایجاد شد که یا یه مسئله، این که دشمنان شیطان و دشمنانی که دشمنان دین هستند در کمینند. یعنی اگر یک مسئله عادی رو طوری جلوه میکنند با حالا ابزارهایی که دارند، اون زمان ابزارهایی که داشتند، الان هم یه ابزارهایی که متفاوت، ابزارهای رسانه‌ای که دارند، یه جوری مسئله عادی رو جلوه میکنند، بولدش میکنند که باعث میشه که پیامبر الهی هم شاید یه جور آزرده خاطری براش پیش بیاد. نه اینکه آزرده خاطری از خداوند متعال که جلسه قبل فرمودید که این اصلا نمیسازه، بلکه یه آزرده خاطری از مردم که اینجوری باشه. و به نظرم خیلی این توجه میده به نسبت به سبک زندگی که ما دشمن رو کم نگیریم، دشمن شناسیمون کم نباشه، که یه جور نباشه بگیم آقا مثلا در مورد این امری که هست دشمن وقتی اینو میگه زود قبولش بکنیم.
بله، علت نزول این آیه همین بوده دیگه، که آیات قرآن یه مدتی، یعنی این وحی منقطع شد. خب پیامبر عظیمشان نگران نیست، چون اون به جایگاهی رسیده که همین حقایق رو میدونه. منتها مردم سر صداشون در آمد که خب پیامبر حتما خطا کرد که دیگه بهش وحی نیست، چون هر روز منتظر بودن ببینن امروز چه سوره ای رو، چه آیه ای رو بر پیامبر نازل میشه که پیامبر برای مردم بخونه. وقتی دیدن که یه مدتی پیامبر دیگه آیه ای از طرف خدای سبحان برای مردم نمیخونه، شروع کردن به پچه پچ کردن و حرف زدن و تحقیر کردن. خب اینجا این قصه، این آیه، این سوره نازل شد. شاید این برداشت را هم بشه استفاده کرد که حتی پیامبر هم نیاز به تسلی دارد. یعنی اینجاست که میاد به کمک. یعنی ما باید خیلی مراقب هم دیگه باشیم. یعنی اگر شخص پیامبر هم بوده باشه، اذیت کنان او را آزار میده، انسان دیگه، و باید او را تسلی داد، باید در کنارش قرار گرفت. اما خدای سبحان این گونه آمده، قسم به روز، قسم به شب، پیامبر ما ودعک ربک و ما قلا. حالا این نسبت به پیامبر، نسبت به هر کسی که وظیفه خودش رو درست انجام میده. و الضحا و اللیل اذا سجا ما ودع انسان را رب و ما قلا. یعنی کل انسان هم همینطور، خدای سبحان دست از حمایت انسان ها بر نمی دارد مگر اینکه خود اون شخص وارونه زندگی کنه و خود دستش از دست الهی قطع کنه، و الا خدای سبحان بنای بر قطع کردن لطف و محبتش نسبت به انسان ها نداره.
یعنی هر کسی که در مسیر پیامبر باشد ما ودعک هست دیگه براش.
خب اگر بحث پایانی تو این بحث،
بله پایانی عرض کنم خدمتون، برداشت بنده این است که ما با بعضی از افراد که مواجه میشیم، فهمی که از خدا متعال دارن یه فهم منقطع از شناخت انسانیه. یعنی خدا رو جوری تصویر میکنن یا فهم میکنن که انگار این خدا اصلا هیچ از نیازهای انسان رو نمیفهمه. خیلی برای من جالبه. هم میگن، هم سریعن هم میگن که مثلا انگار اصلا خدا یه موجود آسمانیه که اصلا درک درستی از انسان نداره.
نعوذ بالله.
این فهم بعضی از حداقل مراجع کننده های خود بنده است. من وقتی به این دو خطی که شما تفسیر فرمودید و ترجمه فرمودید دقت میکنم، خداوند متعال اولا که برای رضایت انسان خیلی ارزش قائله. آیه 5 فترضا، اینقدر بهت میدم که تو راضی بشی. یعنی من برام خیلی مهمه رضایت تو. این خودش یه نکته جالبی برای خود من بود. نکته دوم همین فرمایش جناب عالی بود که خداوند احساسات انسان و دردهای درون انسان رو خوب میفهمه و سریع نسبت به اون دردها واکنش نشون میده. پیامبرش الان در یه وضعیتی است که نیاز به تسلی داره و نمیذاره بگی که حالا این پیامبر است و این چی هست و تسلی نمیخواد و اون که اینا رو میشناسد و اینها. واقعا این دوتا آیه برای خود من از این جهت خیلی جذاب بود که خداوند مثل یک روانشناس عالی با بنده هاش تو سطوح مختلف، حتی به نظر ما من با افرادی که در سطح پیامبر نیستن، بندگان عادیش هستن، روابط عاطفی خوبی داره. نکته که میخواستم بگم اینه. و اگه ما از این دریچه به خداوند متعال نگاه کنیم، آرامش و عشقمون به خداوند هر روز بیشتر میشه. یکی دو نفته بود که
حالا این که فهمیدم خداوند مثل روانشناس، این از این بابه که ما چون روانشناس های عالی و حاضق را تو زندگی خودمون وقتی که باشون مواجه هستیم، احساس ما این است که او سری ما رو درک میکنه و بر اساس اون درکش مداوا میکنه. از این جهت به الله همه روانشناسان عالم به گرد پای انسانهایی که تحت تربیت خدای سبحان قرار گرفتن نمیرسن. از جهت محسوس این مثال رو ایشون میزنه. چطور ما مثال میزنیم میگیم خداوند از مادر مهربان تره؟ اصلا این اصلش درست نیست، اصلا قابل مقایسه نیست. مهربانی خدای سبحان نسبت به انسان با مادر، مادر اونی که ما درک میکنیم مهربانی مادره، این بیش از این دیگه خیلی احساسش نمیکنه. و این نکته نکته قشنگی که این اندازه خداوند در زندگی انسان دخالت داره و ورود داره و حمایت میکنه. این حس در اگر انسان داشته باشه، خب نسبت به خدا مهرش، محبتش، عشقش بیشتر میشه. خب این یک بحث که جنبندی تقریبا بحث جلسه قبل بود. اما بخش دوم این سوره که فرمود که علم یجد که یتیمن فآوا و وجد که زالن فهدا و وجد که آئلن فاغنا، در این گفتار دوم باز همون بحث روانشناسی که ظاهر رضایی اشاره کردن، اینجا دیگه خیلی ظهور و بروز پیدا کرده. در از ابعاد حمایتی خدا رو در اینجا بیان میکنه. بعد عاطفیش اینه که خب اون وقت که شما یتیم بودی کی دست تو رو گرفت؟ علم یجد که یتیمن فآوا، آیا خدای سبحان تو را وقتی که یتیم بودی مأوا نداد، حمایت نکرد؟ یعنی همون حمایت عاطفی. یعنی شما از در کودکی پدر و مادر را از دست دادی، اما یک نیروی غیبی تو را حمایت کرد به گونه ای که آب توی خلاصه شکم شما تکون نخورد. این گونه نبود؟ این فقط نه به پیامبر عظیم الشان و همه یتیم هاست. این که در روایات داره که اگر کسی دست محبت بر سر یک یتیم بکشه، به اندازه این همه اون تار موهایی که این دست با اشتماس گرفته برای او طلب مغفرت میشه. یعنی خداوند داره حمایت میکنه، میگه برید شما از طرف من خدا به یتیم سر بزنید، لطف کنید، منتبی منت. خب این یک بود از ابعاد عاطفی و حمایتی خدای سبحان که حمایت عاطفی کرده. اینایی که عزیزانشون از دست میدن، خب اینها رو باید همه از نزدیکان دوران تسلی بدن، تماس بگیرن، تسلیت بگن. بشر اینا رو نیاز داره. بشر نیازش فقط به پول و به مسائل مادی نیست. علم یجد که یتیمن فآوا، این حمایت کردنم داره اثبات میکنه که من کی تو رو رها کردم. اون وقتی یتیم بودی بهت مأوا ندادم، آرامش ندادم، حمایت نکردم. و وجد که زالن فهدا، حمایت دینی کردم ازت. شما قبل از اینکه پیامبر باشی به این حقایق دین آشنا نبودی؟ آیا تو رو با این حقایق دینی آشنا نکردم؟ خب خیلی از ما هم همینطور بودیم، خیلی از شما عزیزانی که هستید خب خیلی نسبت به خیلی از مسائل دینی آشنا نبودیم، خب به لطف الهی آشنا شدیم. انگار خداوند داره به ما هم میگه که شما رو با پیامبر آشنا نکردم، شما رو با علی ابن ابی طالب علیه السلام آشنا نکردم، شما رو عاشق اینها نکردم، شما خودتون نبودید که عاشق شدید، که من عاشقتون کردم. اینم حمایت دینی و یکی هم حمایت اجتماعی. سه نوع حمایت رو اینجا ذکر میکنه. و وجده که عائلا فاغنا، خودتو فقیر بودی، کسی نداشتی، پولی نداشتی، ثروتی نداشتی، اما من تو رو بی‌نیاز کردم از انسان‌ها، شما ثروتمند شدی. خدیجه را دلش رو به سوی تو معطوف داشتم، هرچه ثروت به او داده بودم همه رو به پای تو ریخت و تو صاحب ثروت شدی، صاحب قدرت شدی، صاحب نام شدی. سه نوع حمایت رو خدای سبحان اینجا مطرح میکنه: حمایت عاطفی، حمایت دینی و حمایت اجتماعی. این سبک زندگی میده به ما که ما نسبت به بچه هامون، نسبت به کارمندامون، نسبت به انسان ها باید این سه نوع حمایت ها رو که در توانمون هست داشته باشیم، هم حمایت عاطفی، هم حمایت دینی. امر به معروف و نهی از منکر یکی از مصادیق حمایت دینی. کارای تربیتی که یک معلم، یک استاد داره انجام میده حمایت دینیه. یکی حمایت اجتماعی، این همه دستور به انفاق، دستور به صدقات داده به خاطر اینکه نگذاریم کسی در جامعه بدون حمایت مالی و بدون حمایت اجتماعی باقی بمونه. خب این هم سعایی که انشالله سعی میکنیم ما باقی رو هم در همین جلسه امروز به پایان برسانیم. خب در خدمت.
بله صرفه یعطی که رب و کفت ارزا. من ذیل این آیه تقریبا اون روایت هایی که اومده در کتاب های مختلف، در تفسیر نوروز سقلی اینو، تفسیر فرات و کوفی اینا رو دیدم، برام جالب بود که در مورد این آیه یه روایتی بود که این آیه شریف امیدوار کننده ترین آیه در قرآنه. و ذیلش اومده که مراد از ولصفه اوتی که ربک فترضا مراد شفاعته. و در روایتی حضرت قسم میخوره والله الشفاعه، والله الشفاعه. حالا چن به نظرم این سوال اومد که چه ارتباطی بین شفاعت پیامبر و اهل بیت علیهم السلام و رضایت پیامبر داره.
خیلی نکته خوبی رو یادآوری کردید. این روایت رو درست فرمودید. در خیلی از تفاسیر این ذکر شده که پیامبر اونقدر بهت میدم که راضی بشی. حالا اونجا روایت خیلی زیادی وجود داره که در قیامت هی میگه که مثلا این انداز از امتت را راضی نمیشه، اونقدر قدرت شفاعت پیامبر را بالا میبرد که دیگه اونجا پیامبر راضی میشه. منتها رابطه این نکته که خب چیزی که به پیامبر نمیدی، که اینجا شفاعت پیامبر یعنی دستگیری پیامبر از مردم. اون چی که انسان به ذهنش میرسه اینه که اونقدر به پیامبر بدی که پیامبر راضی بشه. این که به پیامبر نیست، که این شفاعتیه که پیامبر برای مردم هزینه میکنه. این تجلی خدای سبحان در پیامبره. خدای سبحان میگه من اصلا بشر را هیچ وقت ترک نمیکنم، هیچ وقت باش وداع نمیکنم، هیچ وقت نسبت بهش خشم نمیگیرم. اونقدر حمایتش میکنم، اونقدر دوستش دارم که حمایت عاطفی میکنم، حمایت دینی میکنم، حمایت اجتماعی میکنم. حالا این خدای سبحان در پیامبر تجلی پیدا کرده. حالا این پیامبر فقط دلش میخواد که حمایت از مردم بکنه، حمایت عاطفی کنه، حمایت اجتماعی کنه، حمایت مادی کنه، حمایت معنوی کنه. اصلا به غیر این فکر نمیکنه. یعنی خدا در پیامبر تجلی پیدا کرده. بده پیامبر دیگه خودش رو به خودش فکر نمی‌کنه. اونقدر بهت میدم چی میدی؟ اونی که تو رو راضی کنه. چی تو رو راضی میکنه؟ این که امتم رو بتونم نجات بدم. نجات دادن امت. این سبک زندگیه. کسی که در مکتب پیامبر عظیم شان رشد میکنه همش باید به فکر نجات امت باشه، نجات مردم باشه. دستگیری از مردم کنه، یتیمی دید نوازش کنه، فقیری دید دستشو بگیره. کسی که از مسیر دین خارج شده تلاش کنه و به مسیر دین بیاره. این رابطش خیلی نکته خوبی فرمود. بفهمین آیه رزا.
بله، من یکی دو تا سوال از آیه 6 به بعد داشتم. یکی در مورد خود یتیم. خب ما هم آیات دیگه داریم، هم به کرات روایاتی به ما توصیه شده نسبت به توجه ویژه به ایتام. خواستم ببینم که این نکتهش چیه. بالاخره یتیم یک شخصی است که پدر یا مادرش رو یا هر دو از دست داده و ظاهرن هم تو فضای فقهی ما در سنین پایین، نه اینکه مثلا فرض کنید کسی 30-40 سالش باشه، بله، پدرش از دست داده. نکتهش چیه که اینجا خداوند متعال هم به این مسئله توجه میده ما رو که تو یتیم بودی و من تو رو مأوا بودم، هم در آیه 9 توصیه و سفارش و دستور میده که حق نداری یتیم رو از خود برانی. یعنی هم این کار رو خودش کرده، هم به ما توصیه میکنه که شما هم باید این کار رو بکنی. اون نکته کلیدی این مسئله چیه؟ یعنی چه اثری برای خود من داره؟ چه سبک زندگی من خودم میتونم از اون بکشم بیرون؟
روایت داریم اگر گبر، یعنی کسی که خدا رو قبول نداره، تو این دنیا از طرف خودش نبوده باشه، از طرف عوامل بیرونی بوده باشه، بهشون آسیب برسه. مثلا داره راه میره، یه سنگی، یه خاری به پاش بره. خداوند فرمود که من هزاران برابر اون درد را در قیامت جبران میکنم. خیلی مفهوم داره. شاید از همین سوره میشه این را هم در آورد. که اصلا هر کسی را که خدا خلق کرده، اون رحمانیتش و مهر و محبتش را به تمام معنا بر او میباراند. درست؟ اگر کسی که خلق کرده تو این دنیا خاری به پاش بره، ولو گبر باشه، اونقدر دوستش داره میگه که من حتما جبرانش میکنم.
برای اینکه اون خدا را اصلا باور نداره.
قبول نداره. ما مد اگر بکه و ما قلا، اصلا نسبت به همه انسان هست، چون هم رحمان است هم رحیم است. خب حالا اینجا مسئله یتیم، یک کسی که آسیب دیده، یعنی اون حامی اصلیش را از دست داده. خب کی باید این رو جبران کنه؟ خدا. به چه وسیله؟ مثل فقیر، فقیری که بخشی از حمایت خودش از دست داده، اون حامی خودش، ثروت خودش، قدرت خودش از دست، آسیب دیده. خدای سبحان به وسیله کی میخواد این آسیب رو جبران کنه؟ به وسیله مؤمنان. لذا دستور بهشون میده که انفاق کنید. اگه یک فرض کنید قدم به سوی انفاق اینها برداری، من 10 قدم چقدر حمایتت میکنم. خداوند نمیخواد در این دنیا کسی آسیب ببینه. خداوند با دستورات تشریعی خودش، نه تکوینی خودش، در صدد این است که جبران کنه اون آسیب را. یک، دو، اونهایی که حرکت میکنن برای اینکه اون آسیب رو جبران کنن، اونها را هم تعالی میبخشه. یعنی چیزی است که هر دو طرفش سوده. اینجوری نیست که این طرف از خودش میده. اینکه در روایت داره که اگر پول دست فقیر دادی بعدش دستت ببوس. چرا؟ چون بین این دو دست دست
خداست.
ببینید اصلا مکتب رو نگاه کن، چقدر میگه وقت شما منت سر اون بیچاره نذاری، یا خدا رو شکر کن که توانستی دستتو تو دست خدا بگذاری. دست سائل دست خداست، دست خدا. بله، خدا من میتونست همین حرفی که قارون امثال قارون زدن که خب خدا خودش پول داره به فقرا میده، چرا ما بدیم؟ این بخاطر اینکه تو رو امتحان کنه و تو رو رشد کنه. ابتلا برای رشده، برای تعالیه، برای ترقیه. پس یک، خدای سبحان اونقدر رحمان است نمیتونه به قول ماها به این زبان الکنمون ببینه که یک کسی توی از مخلوقاتش آسیب داره میبینه.
درست.
الان شما هرس کردن درخت رو، وقتی که درخت هوشیار شد میگه نه الان دیگه هرس نکن. این حیات داره. اصلا برای حیات ارزش قائل. اون وقت حیات انسانی که همه حیات ها رو داره، یعنی حیات نباتی داره، حیات حیوانی داره، حیات انسانی هم داره، میگه تو دیگه خیلی باید مراقب. پس مراقب این که چرا این همه توصیب این که یتیم، چون یتیم نباید آسیب ببینه، چون بنده خداست، بنده خدا نباید آسیب ببینه.
خب پس این الان فلسفهش مشخص شد. الان به قول شما اگه بخوام یه رویکرد سبک زندگی بهش بدیم، پس من همین فردا من میخوام رابطم رو با ایتام بهتر کنم و میخوام اینو جز برنامه هام بیارم. خب بعضی از آقایون یا خانم ها که میان میان که ما حرم امام رضا علیه السلام بریم یا مثلا شب قدر پیش میاد اشکمون جاری نمیشه، احساس میکنیم که یه اتفاق برام افتاده، قصی قلب شدیم. همیشه این روایت رو براشون میخونم که یکی از راههایی که رقت قلب میاد تو روایت هست که نوازش ایتام، یکیش تلاوت قرآنه، یکیش نوازش ایتام، اینقدر اثر توش خوابیده. ما الان میخوام اینو تبدیلش کنیم به سبک زندگی، ارتباط با ایتام، یعنی دستور عمل اجرایی میخوام برای این کار بر اساس اون فلسفه‌ای که فرمودی. پیشنهاد بنده اینه که نسبت به فضای ایتام ما هر طوری شده ارتباط داشته باشیم با ایتام، مخصوصا ایتامی که در اقوام نزدیک ما هستن. و لزوم هم نداره که فقط ما حمایت مالی بکنیم. ظاهر آیه اینه که من میفهمم یا شما تبیین فرمودید بیشتر اونها نیاز عاطفی دارن، گرم گرفتن، همدلی کردن، سلام کردن، فرق نذاشتن بین فرزند خودشون و اونها. حواسون باشه در جمعی که هستیم یه کاری نکنیم که حسرت پدر نداشته، مادر نداشته. اینا میشه سبک زندگی ما و یه توجه ویژه داریم.
همینطوره.
توصیه بنام اینه که تو فضای یتیم ما متولی امر یتیم بشیم اگه توان مالی داریم. بسیار برکات عجیب و غریبی داره.
همینطوره.
اول اینکه حالا خود ما از ثروتی ثروتمند نباشیم.
ولی توصیه جالبه، دقیق و درستی، که هر کس در حالا الان هم خود یه فضاهایی هست که لازم نیست شما همه حمایت رو پس کنید، میتونید یک صدوم حمایت رو همین که این حس داری که از یتیم حمایت بکنی، این حمایت مالیش و از اون بالاتر این که همیشه نگران باشی که اگه این یتیم رو من دیدم حتما به گونه به آغوش بگیرم که اون احساس کمبود پدر نکنه، قصه این رو بخورم که نکنه او احساس بی حمایتی داشته باشه. ایناست دیگه، اصلا اینا ابعاد انسانی انسان رو در اثر رشد میده دیگه. ولی خب همه ابعاد دیگر انسان مثل گرسنگی، مثل تشنگی، مثل مسائل شهوانی رو خب حیوانات هم دارن. خیلی نکته خوبی فرمودید. خب شما بفرمایید اگر نکته دیگه.
من یه نکته ای رو که فضای حاکم بر این آیات که از علم یجد که یتیمن فآوا هست، یه مسئله است که سوال برای من این بود که چرا خداوند متعال میتونست بفرمایه که ما شما رو حمایت کردیم در تمام مراحل زندگیت.
بله.
اما این مراحل رو که شما هم فرمودید که از بعد عاطفی، از بعد مالی، از بعد اجتماعی حمایتت کردیم، تک تک اینها رو در مورد پیامبر اکرم بیرون میکشه. یتیم بودن پیامبر رو بیرون میکشه، زال بودن و این مسئله رو بیرون میکشه، فقیر بودن رو بیرون میکشه، بلدش میکنه برای پیامبر. این مسئله هست که چرا برای پیامبر این کارو میکنه. حالا ذهنم این رسید که شما قبلا یه تکنیکی رو فرموده بودید، تکنیک تلقین.
بله.
که احساس کردم که ارتباط به این سوره میتونه داشته باشه. بالا که فرمود که حالا یکم پیامبر رو آزرده خاطر کرده بودند، فرمود که ما ودعک ربک و ما قلا، پایین میخواد این حمایت ها رو به صورت علنی، به صورت اینی که مصداقی بیان بکنه.
بله.
یعنی اگر به نظر میرسه که این نکته رو میشه استفاده کرد، ما وقتی که احساسمون به این شد که خداوند متعال دیگه زیاد به سلام ما رو جواب نمیده، حالا زیاد با ما نیست، اون وقت باید خودمون بیایم، نه اینکه بگیم مثلا به یک مشاوری برگرد بگی که خداوند متعال که شما رو خیلی کمک کرده. نه، این تلقین نیست، این برای انسان زیاد بشده. کارساز نیست. کارسازی اونجاست که بیای نسبت هر شخص، نسبت به زندگی خودش، اون مسائلی که خیلی براش بول بود و واقعا اگر خداوند متعال کمکش نمی کرد خودش به جای نمی رسید به هیچ وقت. الان در مورد پیامبر اکرم یتیم بودنش،
بله،
در مورد پیامبر اکرم خود وحی، اگر وحی نبود
پیامبر نمیشد،
پیامبر دیگه نمیشد. اینجوری نبود که دیگران این کارو کردن. و به نظر میسه که اگر هر شخص تو زندگی خودش این کارو انجام بده، این تلقینی نیست که تلقین مثبت هم هست. درست. که اون وقت میتونه اون چیز بعدی که تکنیک بعدی که تکنیک تحمیله راحت برای انسان خیلی آسون میشه. یعنی میتونه اون تکالیفی که خداوند متعال برای انسان گذاشته همونا رو راحت انجام بده.
بسیار نکته دقیقیه که ما هم تو زندگی خودمون ببینیم جایی که خدای سبحان دست ما رو گرفت. اگر او نمی گرفت، خطرات زیاد، مریضی های زیاد، گرفتاری های زیاد، تصادف هایی که پیش می آمد و پیش آمد، ولی دیگران رو علی حال از این خطر بعضی نتونستن عبور کنن. حالا اونجا با خودش دلایلی داره. به قول مستالی تمام این تکفیکی موارد رو حمایت های خدا رو ببینیم، یادمون نره. که ما توی بحث قبلی مطرح میکردیم تحت عنوان ذکر نعمت هایی که خدای سبحان به ما کرد. حالا اینجا میشه ذکر حمایت های خدای سبحان، چه حمایت های عاطفی، چه حمایت های دینی و چه حمایت های اجتماعی. عرض کردم همین که ما پیامبر داریم، ما همین که ما پیرو علی ابن ابی طالب علیه السلام هستیم، پیرو اهل بیت، خدای سبحان ما رو توی مسیر قرار داده. در بحث یتیم که اشاره کردید، در سوره مبارکه فجر نسبت به یک انسانی که این گونه عواطف را از خودش نشون نمیده، اون رو به عنوان یک انسان رشد نیافته معرفی میکنه. در آیه 15 و 16 فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمنه و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهاننه کلا بلا تکرمون الیتیم. نه تو خیلی اصلا روش نیافته ای، خدای سبحان داشت تو رو امتحان میکرد. معیار ثواب عقاب ابتلاء، امتحانه. اونجایی که فاکرمه یعنی فنعمه، یعنی اونجایی که بهت نعمت داد، نه یعنی که تو رو جزو مقربانش حساب کرد، نه نعمت داد ببینه قارونی عمل میکنی یا نه. و اون برداشت کرد که ها، این که به من نعمت داده، روزی داده، پس خدا منو خیلی دوست داره، اینجوری برداشت کرد. بعد امتحان فقر را نسبت به انجام داد، دیده فریادش بلند شد که ای داد، خدا اصلا به من اهانت کرده، به من توهین کرده، فلان کرده. خدا فهمید نه، این گونه نیست، تو اصلا تو مسیر خودسازی قرار نگرفتی، دست یتیمی نگرفتی که تا مشمول حمایت عاطفی من بشوی. ببینید کلا این گونه نیست، بل لا تکرمون الیتیم، حتی بالاتر از این، دستگیری نکردی، حتی دیگران رو هم تحریک نکردی برای این کار، ولا تهازون علی طعام المسکین، تحریک نکردی دیگران رو، تشویق نکردی دیگران رو که به مسکین، این مسکین هم آسیب دیده، یتیم آسیب دیده. عجیبه این مکتب، چه مکتب عجیبیه که شما نسبت به کسانی که آسیب میبینن مسئولی، خود نسبت به یتیم تو مسئولیت، احساس مسئولیت نکردی، نسبت به مسکین احساس مسئولیت نکردی. از اون طرف و تأکلون تراث اکلا لما، خلاصه اکلا لما کردی، یعنی هر چی که به دستت رسید، حلال و حرام، از ارث و غیر ارث، اینا رو همه رو فقط به فکر خودت بودی، روش پیدا نکردی تو. و تحبون المال حبا جما، یعنی با تمام وجود عاشق مال، این مال رو که داده بودیم برای این بود که تو خودت رو با این نعمت‌های مالی که بهت داده بودیم رشد بدی، رشد ندادی. خب ظاهرا اشاره می‌کنن که یکی میان برنامه رو بریم ان شاءالله دوباره فراز سوم سوره را ان شاءالله تقدیم خواهیم کرد.
عظمت ذنوبي كثرة يا ربي، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن بمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت الذنوب يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن. فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم.
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت.
خب خیلی متشکر. رسیدیم به فراز سوم این سوره مبارکه. فرمود فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. عجب آیاتیست. پس آسیب چیه؟ آسیب این است که انسان احساس مسئولیت نسبت به یتیم نکنه، همش به فکر خودش و فرزندان خودش باشه. آسیب اینه که نسبت به سائل، نسبت به محتاج و درخواست کننده انسان احساس مسئولیت نکنه. این درده، این آسیبه. آسیب اینه که خدای سبحان این همه نعمت رو به انسان داده، انسان نسبت به اون نعمت ها توجه نکنه. این آسیب هاست. برای برون رفت از آسیب ها آیات قبل تبیین کرد، نسخه داد که اگر کسی گرفتار این آسیب ها شده از این آسیب ها خودش رو نجات بده. اگر این گونه آسیب ها سراغ او آمد مراقب باشه که گرفتار این آسیب ها نشه. این است که آیات قرآن نسخه شفا بخشه، شفا میده انسان رو، کسی که مؤمنانه بهش نگاه کنه. بعضی سوال میکنن که خب خیلی قرآن میخونن ولی شفا نمییابن. کسی که ایمان داره که این کلام کلام خداست، اون وقت این نسخه او را شفا میده. اگر نسبت به این مسئله ایمان ضعیف باشه، مثل کسی که میری پیش پزشکی که اعتماد به اون پزشک نداره، به نسخهش عمل نمیکنه، خب قطعا نتیجه هم نمیگیره. خب برگردیم به فراز نهایی که در این فراز عوامل مؤثر در استمرار حمایت رو بیان میکنه که اگر میخواهید حمایت خدا، اون حمایت سگانه که بود، استمرار پیدا کند، همیشه مورد حمایت خاص خدای سبحان قرار بگیرید، پس عامل اول این است که حقوق یتیمان را رعایت کنیم. عامل دوم اینه که رفتار محترمانه و کریمانه نسبت به نیازمندان داشته باشی. عامل سوم این است که بیان تشکر نسبت به نعمت های خدای سبحان داشته باشی. فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اگه میخوای مورد رحمت و حمایت من باقی بمانی، پس هیچ وقت یتیم را به تندی از خودت دور نکن، نران. وَأَمَّ السَّائِلَ وَسَائِلْ را فَلَا تَنْهَرْ، او را از خودت دور نکن. وَأَمَّا بِنِعْمَتْ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، هی بگو این نعمت های خدا. اون روایت رو قبلا عرض کرده بودم که کمترین درجه شکر این است که انسان نعمتهایی که خدا بهش داده را بگه خدا داده، یادش نره که اینا رو خدا داده، حتی اگه تشکرم نکنه ها، این همین اندازه که قبول داشته باشه که این نعمت ها مال خداست، این شکر متپاین ترین درجه شکر. و چند تا رکن داره شکر، یکی از ارکانش اینه که انسان نسبت به این نعمت هایی که متوجه میشه خوشحال بشه و این خوشحالی به احساس رضایت هست که اون وقت از زبانش خدایا ممنونتم، این ممنون رو تشکر رو با تمام وجود بیان کنه. خب باز در خدمت عزیزان هستیم.
من حالا یک بحثی رو که در مورد فضای سوم و این قسمت سوم سوره که هست میبینم، تو کل سوره احساسم اینه که سه تا مرحله رو، مرحله رشد رو خداوند متعال برای انسان براش میاره. اول اومد فرمود که با دو تا قسم که خداوند متعال ربوبیتش دائمی است، یعنی از لحاظ بینشی اصلاح کرد که بینشتون نسبت به خداوند متعال اینجوری نباشه که ربوبیتش هی منقطع میشه وصل میشه، مثل الان قطع وصل شدن برق نیست که بگیم آن قطع وصل شد، نه ربوبیت دائمی است. از لحاظ بینشی اومد این مسئله رو اصلاح کرد. بعد نسبت به انگیزشی هم این مسئله رو برای انسان آورد که نگاه کن به گذشته خودت، انگیزه پیدا کن. اما این قسمت سوم خیلی مهمه، می‌فرمایه که یعنی اهم از لحاظ بینشی و انگیزشی درست اینا باید اصلاح بشن ولی کفایت نمی‌کنه. انسان زمانی میتونه رشدش ادامه دار باشه و به اون رشد بالا برسه که از لحاظ عملی هم بره کار بکنه. اینجوری نباشه که بگم آقا من بینشم اصلاح شد در مورد خداوند متعال، فهمیدم که ربوبیتش دائمی است، پس دیگه هیچ، من باید مکلفم که کارای انجام بدم، کارایی که بشم مظهر ربوبیت الهی. یعنی اون چیزهای نعمتهایی که خداوند متعال بر من داده، تو بعضی تفاسیر این اشاره شده که این مثلا در مورد پیامبر میفرمایه که یتیم پیدا کردیم، یعنی شما رو حمایت اجتماعی کردم، از این طرف شما هم بیا یتیم رو حمایت اجتماعی بکن. چون حمایت اجتماعی شدی حمایت اجتماعی هم بکن، چون حمایت از این طرف عاطفی شدی حمایت عاطفی هم بکن، مظهر ربوبیت الهی باش. اون وقت هست که انسان به رشد و تعالی میرسه.
همون دستور کلی که و احسن کما احسن الله الیک، همین نکته رو به قارون فرمود دیگه، که خب خدا به احسان کرده، حالا شما همون احسان ها رو متجلی کن، عملی کن. نکته درستی، خیلی متشکرم.
بله زمه تشکر. عرض کنم که من خواستم یکی دو تا نکته کلی رو عرض کنم و بعد بیارمش تو فضای سبک زندگی و عملیاتی کردن این سه آیه آخر برای خودمون که ازش بس اساس اون مبنای نگاهی دوباره به قرآن، آسیب و درمان پیش بریم. از آیه 5 از آیه 6 تا 8 خداوند داره متذکر میشه که من این کار رو کردم، یتیمی بودی که معواد دادم، زالی بودی که هدایتت کردم و فقیری بودی که غنا بهت بخشیدم. پس حالا که من سه تا کار رو برات کردم، تو هم یتیم رو نران، سائل رو نران، و نکته آخر اینه که نعمتهای من رو بازگو کن. من برداشتم از سه چهار آیه آخر این است که خداوند یک ارتباطی رو از پیامبر بین خودش و مردم میخواد که نسبت به فقرا ایتام یه ارتباطی باید داشته باشه، یه رابطه هم خداوند بین پیامبر و خودش میخواد، یا من رو هم فراموش نکن، این نعمت ها هم از جانب من هست. یعنی ما انگار برای اینکه رشد بکنیم هم باید به مردم خدمت کنیم، هم باید رابطه‌مون با خدا درست باشه. ما اینطور چون افراط و تفریط تو هر دوتاش ما میبینیم، بعضی فقط عبادته یا افراط در عبادته، بعضی هم افراط در خدمته، همشون هم آیات روایات خاص خودشون میارن. این سوره به ما میگه که نه، هر دو طرفه، یعنی هم باید به مردم خدمت کنی، هم باید رابطه تو با خدا متعال ترسیم کنی و این یه رابطه دو سویه هست. این نکته اولی که بنده برداشت کردم با فرمایشی که جناب علی داشتیم. نکته دوم اینه که
در همینجا اون رابطه، نکته خوبی رو اشاره فهمید، این رابطه این که یتیم فلا تقهر و اما سائل فلا تنهر، این قوامش به اینه که انسان همه نعمت‌ها رو از خدا بدونه. یعنی اگر از خدا نداند دیگه اون وقت فراموش میکند که شکر. یتیم را به تندی از خودش دور نکنه یا تحقیرش نکنه، فراموش میکنه که دیگه نباید سائل را از خودش برانه. اون و اما به نعمت رب بگه فحدث هست که انسان را همش به یاد این میاندازه که هرچی دارم از خداست. حالی که هرچی دارم از خداست، پس هرچی دارم باید در مسیر رضای تو خداوند هزینش کنم. خب میگم اون نکته شما دقیق بود که کسانی میتوانند خالصانه به ملت خدمت کنند که رابطه خودشون را با خدای سبحان درست کرده باشند.
عرض کنم که نسبت به یتیم یکی دو تا پیشنهاد و توصیه شد که ما لحاظ کنیم تو زندگیمون رو منها نکنیم، این افراد رو برای ما برکت هستن، بیشتر حمایت های عاطفی رو سرمایه‌گذاری کنیم، خودمون، خانوادهمون. و ما توصیه‌مون این است که بچه ها هم یاد بدید، بس فرزندانمون ارتباط با یتیم، دلجویی از یتیم رو یاد بدیم، مثلا ما اول تربیتش رو نسبت به این مسئله توجه کنیم. اما آیه 10 نسبت به فقیر، قبل از اینکه وارد اون پیشنهادات توصیه و تکنیک ها بشیم، من یکی دو تا سوال داشتم که نوعا مراجعه کننده ها میپرسن تو فضای میدانی. اولیش سوالشون اینه که خب ما میخوایم کمک کنیم به سائل، به فقیر، دلمون هم میسوزه، اما از اون طرف هم یه حسی به ما میگه که نکنه این داره سر ما کلا میذاره، من کجا بدونم این فقیره، این سائله؟ و عبور میکنم مثلا میگه خب شاید مثلا چی باشه، و ما داریم تکدیگری رو ترویج میکنیم اگه به این کمک کن. این سوال اوله که پاسخ بفرمایید که ما چه تکلیفی داریم نسبت به این افراد. یکی دو تا دیگه سوال هم هست.
در اینجا امام رضوان الله تعالی یه تعبیری داره، فرمود همین که اون طرف خودش رو خرد کرده، چون سائلی یک نوع خرد کردن خود شخصیت دیگه، اصلا کلا کل درخواست از دیگران یک نوع به قول معروف شخصیت را خرد کردن. رضا میگن که از هر کسی درخواست نکنید، فقط از خدا بخواهید. میگه از این که ایشون خودشو خرد کرده دیگه بیش از این نگذار خرد بشه، حالا که دستشو دراز کرده یک چیزی تو دستش بذار. این یک نکته. یک نکته دیگه مسئله عارضی و حادثی است که اصلا باندهایی درست شدن، باندهای تکدیگری که اصلا اینا گدا نیستن، برای بد جلوه دادن چهره اون جامعه بیشتر ظهور و بروز پیدا میکنن، یا این که اصلا یک کاسبی حقیرانه و محقرانه رو دارن ترویج میکنن. اونجا رو باید دولت ها جلو اینها رو بگیرن، اما اونجا که مسئله عاطفی و شخصی وجود داره، تا اونجا که امکان داره ما نباید بگذاریم بیش از اون شخص خورد بشه به آسیب. امام در تحریر داره که همین که دستی به سوی تو دراز شد یه چیز تو این دسته بذار. این برای تو، حالا ممکنه اون داره تکدیگری میکنه،
اغراق میکنه،
ولی از این برم شما باید این احساسات تطمع باید تحریک بشه و در مقابل این مسئله باید پاسخگو باشید. شما این سوره دقت کردید، در یک نظام احسن رو به تصویر میکشه، نظامی که در اصل تو این دنیا انسان گرفتار آسیب میشه. یه روز بچه یه کسی یتیمه، پردن بچه من یتیم میشه،
بله،
خیلی از بچه ها یتیم میشن دیگه، ولی ها پدر مادره که زنده نیمونن که. خب اصلا برای یه درد عمومیه، یک آسیب عمومیه، اینجایی که نباید بچه ها آسیب ببینن. نظام احسن این است که من خدا با این دستوراتم از یتیم حمایت میکنم، تو مأمور منی، حمایتش کن.
بله.
خب جناب پیامبر رو کی حمایت کرد؟ خب بعضی که پدر و مادر از دنیا از دست داد، خب پدر بزرگش و پدر بزرگوار امیر المومنین علیه السلام تحت تکفل اینها قرار گرفتی، جناب ابوطالب، عبدالمطلب. خب اینا مأموران الهی بودن که پیامبر از موشن را حمایت بکنه.
این نکته شما رو یاد این روایت انداخت، امام صادق علیه السلام هست سوالان که شخصی همین سوال رو پرسیدن که من تو کوچه بازار راه میرم، یه نفر میاد یه چیزی از من میخواد، میترسم که دروغ بگه. امام فرمود که نمیترسی راست بگه؟ خب این یه سوال بعدی که میپرسن که
من در مورد همین نکته الان یه چیز ذهنم میرسه، به نظر میسه که در سبک زندگی که این دوتا آیهی که من میذارم کنار هم برامون میده شاید بالاتر از این نکته باشه که فقط سائلی که از ما میخواد رو اینو نرانیم. به نظر میرسه که اون در مورد پیامبر اکرم که فرمود شما رو فقیر یافت و غنی کرد، این غنی کردنش فقیر بود، حال فقیر این هست که سائل میشه دیگه، حال فقیر یعنی سوال کننده از خودش یه چیزی میخواد دیگه
درخواست.
اما پیامبر اکرم هیچ وقت درخواستی از مردم نداشت، اما خداوند متعال غنیش کرد. الان که از پیامبر میخواد که تو هم مظهر ربوبیت باش در این مورد، یعنی نه فقط این که کسی ازت سوال کرد اونو حالا به قول نرونش، باید این کارو بکنی که حتی حال کسی که حال سائل هست، نه اینکه الان بالفعل داره سوال میکنه، نه من میدونم که تو خود اجتماع یعنی این بس نهادینه بشه که من میفهمم که آقا ایشون نداره، ولو اینکه آبرومند نمیاد، این حال سائله، نباید تحقیرش کرد و باید بهش رسید طبق این آیه، چون خداوند متعال اونجا همین کارو کرد دیگه، اینجا نبود پیامبر اکرم بیاد علنا بخواد. پس این سائل به نظر خیلی اعم از اون هست که فقط بیاد بالفعل بخواد.
در خورد کریمان است. یک درجه از سائل همون همونی که هست دیگه.
بله.
مثل یتیم. یتیمه دیگه، یعنی پدر در قید حیات نیست. حامی میخواهد. و این هم خواستنش خواستن کاملا درونیه. یعنی لازم نیست بیان بکنه این رو. خب اینجا باید افرادی که احساس مسئولیت میکنن باید نگذارن که این اتفاق بیفته. بله، برخورد کریمان و طلب آن است که اصلا سائل سوال نکرده به او برسی و حمایتش بکنی، مثل پیامبر از اونشن که خب فقیر بود و بدون اینکه دستش به سوی کسی دراز بشه خدای سبحان او را غنی کرد. یعنی اون مصداق اتم حمایت کردن این میشه. ولی اون مصادیق معمولی روی زمینیش اینه دیگه که آقا علی حال میان در خونه رو میزنن میگن آقا من فقیرم، نرانش، ولو شده یه پولی کم تو دستش بذار، بیش از این تحقیرش، چون تصور کن اون کسی که داره درخواست میکنه آقا ببخشید میشه یه مثلا 10,000 تومان به من بدی، 50,000 تومان، خب انسان بهش اخم کنه، ببین چه بلایی سر این شخصیت این بیچاره میاد. خدای سبحانی که میگه ما ودعک ربک و ما غلا، به وسیله ما به وسیله انسان ها میخواد این کار رو انجام بده دیگه، چون اول الله ان یجری الامور به غیر اسبابها، همه چیز رو در عالم هستی با سبب و اسباب داره کار رو جلو میبره. بنابراین اونی که شما فهمید اون بحث کاملترش اونه که یتیم احساس یتیمی نکرده حمایتش بکنید، ولی اون خیلی عالیه. یا سائل درخواست نکرده حمایتش بکنید، این درسته، این مصداق اعتم میشه. بله
خواهش مانم. این سوال اول. سوال دوم هم که میپرسن اینم سوالی هست دیگه، میگن که آقا ما میخوایم به فقرا برسیم ولی خودمونم وضعیتمون خیلی بهتر نیست، واقعا میخوایم برسیم، یعنی سطحمون خیلی چیز نیست، هم میخوایم ثواب و آثار این کارو ببریم هم که دست ما خالی است. اینجا چه
عبایت خیلی زیاد داریم، فهمود که اگر فقیری میخوای از فقر نجات پیدا کنی کمک کن، صدقه بده. بعد اون شخص آمد خدمت حضرت پیامبر عظیم میشه، حضرت همین رو فرمود، فرمود اخون چیزی ندارم، گفت یه دونه دانه خرما هم نداری؟ یه دونه خرما، دو تا که پس کن داری، یکیشه بده به یک کسی، این بدی میاد. یکی از بزرگان خیلی تشبیه قشنگی داشت، فرمود که خدا مثل اون کارگریست که این آجر رو پرت میکنه برای اون بنا، اون بنا که بالا داره این آجورا رو میچینه، تا وقتی که این آجور تو دستشه این آجور بعدی نمیاد، اما تا این کار گذاشت آجور بعدی بالاست، بذار تا بیاد، وقتی نمیدی امتحانش مجانیه. البته نباید خدا رو ما امتحان بکنیم، باید حتما با تمام وجود به خدا سبحان ایمان داشته باشه. حالا غیر از این که چیزهای دیگه هم میاد، اون حس رضایت شما وقتی که یه کمکی به کسی میکنی، یه لذتی خدای سبحان به تو میده که اون دیگه قابل بحث نیست. مثلا دو تا جوونن، هر دو همدیگه رو دوست دارن، هر دو همکف هم هستن، اما وضعیت مالی اون قول معروف پایه مالی رو ندارن اینها. فرض کنید یه 50 میلیونی 100 میلیونی که پول داشتن اینها زندگی رو خواه حالی کسی پیدا کنه این زندگی به هم وصل کنه چه لذتی میبره از این کار. اون لذت ترک لذت اینجاست که اگر کسی اون رو بله اینم
بنابراین مهم نیست که ما چقدر سرمایه و پول داریم. بله بله. نفس کمک
نفس
در نگاه اسلامی مهمه.
حالا اینجا یه روایتی از حضرت توی کلام پاک سر هست فرمود که کاری که برای خدا باشد معنا نداره که بگی کم است یا زیاد است. یه قطره است وقتی وصل به دریا شد میشه دریا. حالا بجای یه قطره شما بگی یه پارچه بازم وقتی وصل به دریا شد میشه دریا.
حالا ببخشید من یه نکته‌ای که از خود آیات میشه اینجا استفاده کرد این است که اولا وقتی که یتیم و سائل و اینها رو دیدی دو تا کاره نسبت به خدا این آیات. یکی این که نباید درنگ کرد در مورد یتیم چون خود فلا تقهر یا اونجا که میفهمان که و که خود خداوند متعال که و وجدتک ظالا فهدا دیگه درنگ نداره. فا نشون میگه که بدون تراخی باید این کار انجام داد بلافاصله. و یکم این که وقتی خداوند متعال پیامبر اکرم رو فقیر و عائل دید غنیش کرد. حالا شما فرمودید که مثلا میگه که من ندارم نسبت به هرچه داری نسبت به دارایی خودت این شخص رو غنی بکن. و آجا این حالا سوال برای من هست که مثلا بعضی میگن آقا شخص شاید میتونه 10,000 تومن مثلا بده شاید بتونه بیشتر از اونم به یه فقیر دم دستی بده اما برمیگرده مثلا 1,000 میده. آیا اینجا که میفرمایی که نمیگه که فقط رهاش میگه تحقیرش هم نکن.
نه.
الان نسبت به این شخص یه تحقیر صورت میگیره ولی کمن بده تحقیر هست. نه. این سوال بود که آیا نفس خود بگیم که دادم مثلا یه پولی رو حالا در بیاره بگه آقا جیبش حالا پول خرد رو در بیاره بیا حالا ما به این آیه عمل کردیم منت هم بذاره که ما چقدر عمل میکنیم. آیا این عمل کردن به آیه است یا نه نسبت به ظرفیت خودت باید کمک کنی. یعنی باید از این جهت که ما تو فلسفه میگن که وجب انه به معنی اینکه اقتضای وجودیت این هست که با اینجوری کمک باشی کمک کار باشی.
حالا اون قسم اولتون خیلی نکته خوبی ازش میشه استفاده کرد و اون این که خود نوع حمایت کردن خودش مهمه. کیفیت حمایت کردن یه وقت فرض کنید شما به یک نفر میاد دست دراز میکنه یه مثلا فرض کنید 100,000 تومانی 200,000 تومانی بهش کمک میکنی ولی با یه تبختری یا با یه تکبری اون اصلا زهر مارش میشه. یه وقت هم انقدر پول کمه که خود اون کمه بیشتر اونو تحقیر میکنه. پس مهم اینه که شما بگونه حالا اگه پول کم داری تواضع کن بگو اشکال نداره من این اندازه دارم به شما. خب حال او خوب میشه
بیشتر از این همرام نیست.
مهم اینه که اصلا این سوره حال خوب کنیه و این از اینجا میشه استفاده کرد که ما کلا باید تلاش کنیم نشاط خودمون از دست ندیم حال خودمون رو همیشه خوب کنیم. عوامل حال خوب کن تسلی خدای سبحان ما ودع که رب بکه و ما غلا نگران نباشی یا من هیچ وقت را راه نمی کنم. راهش چیه؟ همونی که شما اشاره کردی برگردیم از اول در دعای کمیل هم به این اشاره میکنه دیگه اون وقتی هیچی نداشتم به من توجه داشتی چه داشتی چه داشتی وقت میشه الان من راه کنی؟ اون داره اصلا تو مسیر حال خوب کنی حرکت میکنی. بگه اگر آدم ها برگردن به گذشته خودشان ببینن چقدر عنایت الهی شامل حالش شده این حالش خوب میشه. چرا فرمود که نسبت مثال دنیایی به مادون خودت نگاه کن نسبت مثال معیب به مافوق خودت نگاه کن. چون وقتی که شما فرض کن یه مشکلی داری نگاه میکنی که کسی هست از تو 1,000 برابرش مشکلش بیشتره این مدار حالت خوب میشه. او هم همینطوره او هم به مادون خودش نگاه. مهم اینه که آدم ها همه همدیگر را حالشون رو خوب کنن. لذاست که فرمود یأس جز گناهان کبیر است. ناامیدی جز گناهان چون یأس و ناامیدی از جنس روحی روانی یعنی طرف کاملا به هم ریخته است. اما این چه شر یعنی از اون دیگه حرف میزنه حال دیگران رو خراب میکنه حرکت میکنه دعوا میکنه داد میزنه. نسخه خیلی قشنگی. خب برگرد به گذشته خودت نگاه کن به حال خودت
تو اگر دستورات خدا رو عمل بکنی هرچی میری جلوتر خدا بیشتر راضیت میکنه.
اینی که خودتو جای فقیر بذار، خودتو جای یتیم بذار. چون دیدی یتیم بودیم ما چه جوری، چه انتظاری داشتی. ما هر انتظاری داشتی برآورده کردیم. الان خودتو جای یتیم بذار، خودتو جای سائل بذار، اون انتظاری که خودت داشتی این کارو بکنیم، این کارو براش انجام بده هر جگه تو توانت هست.
دستور از تعمیر به امام حسن علیه السلام که اجعل نفسه که یا فی غیره که لغیری، خودت هم بذار جا به جا کن تا وقت بفهمی که اون طرف چه احساسی داره. وقتی اون احساس به دست آوردی، اون وقت شما میتونی جبرانش بکنی. نه نکته قشنگی. در جنبندی عرض من این شد، حالا شما نیم دقیقه فرصت باقی مونده، اینی که این سوره سوره ایست برای جلوگیری از حال بد شدن آدم ها. آمده است دستور و نسخه داده است که آقا شما حالتون همیشه خوب باشه، چون هیچ وقت خدا شما رو تنها نمیگذاره. خب خیلی متشکر و از شما عزیزان هم خیلی تشکر میکنیم که با ما همراه بودی. خدا انشاءالله به همه ما توفیق عنایت کنی که از آیات قرآن دقیق و درست استفاده کنیم و سبک زندگیمون رو قرآنی کنیم و همیشه حالمون خوب باشه تا بتونیم حال دیگران رو هم خوب کنیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی